بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. النوع الرابع ما يرد منصوبا و غیر منصوب و هو اربعه. الاول المستثنا. در حدیقه اولا که بحث اسماء است، در بحث معربات مرفوعات فقط، منصوبات فقط و مجرورات فقط رو مطرح کردند، لکن عناوینی ما داریم در مباحث ادبی که گاهی اعراب نصب میپذیرند و گاهی غیر از اعراب نصب. اینها هم مواردی هستند که ایشون یک به یک مطرح میکنن، مواردی مثل مستثنا، مثل منادا، مثل مشتقلون انه در باب اشتغال. این موارد رو برای ما می شمارند، مباحث خوبی وجود داره، عزیزان عنایت می فرمایند. مطلب اول در بحث مستثنا، توضیحی اجمالی پیرامون خود بحث استثنا و اصطلاحات موجود در ساختار استثنا است. به نظرم نیازی هم به توضیح نباشه، در چند جمله از باب تذکر عرض میکنیم. ما اگر بخوایم تشبیه بکنیم، بحث استثناء در زبان عرب مانند بحث تفریق در ریاضی است که عرب در ریاضی تفریق را تعبیر به طرح میکنه، الطرح. مثلا اگر گفتیم انفقت من المال مئتن الا عشرین، من از مال 100 تا مگر 20 تا به استثنای 20 تا انفاق کردم. خب این چون اعدادم هست، در وادی ریاضی بخواد وارد بشه، معناش اینه که چقدر انفاق شده است؟ 80 تا، چون 20 را از 100 کم کردیم. که معمولا در مباحث ریاضی در زبان عرب به اون عددی که از او چیزی کم می شود میگن مطروح منه. خود عدد کم شده را تعبیر به مطروح می کنن، که در مثال ما مطروح من 100 است، مطروح 20 است. و یک علامت طرح داریم که همون علامت چی باشه؟ منها باشه دیگه، علامت تفریق باشد. تو استثناء هم همینه، ما یک مستثنا منه داریم، یعنی چیزی که از او استثنا می شود، که در مثالی که ما زدیم چیه؟ مئه، درسته؟ انفقتم من المال مئتن، قبل از الا معمولا قرار می گیره. یک مستثنا داریم، اون چیزی که استثنا می شود بعد از الا. و یک عدات استثنا داریم که عدات استثناء الا و اخوات الا است، که مطرح خواهد شد، انشاءالله خواهد آمد. الا هست اخواتی مثل لیسه، لایکونو، خلا، ادا، هاشا، ما خلا، ما ادا، احیانا لاسیما در بعضی از عبارات که خب ظاهرا اشاره مستقل ندارن ایشون، غیر، سوا، اینها از اخوات الا محسوب میشن. خب این از مطلب اول، آشنایی ابتدایی و فل جمله. مطلب دوم تعریف مستثنا است. تعریف عیناً همون چیزی که در عبارت مطرحه مد نظر ما است که توضیح بدیم. لذا دوستان به عبارت دقت میکنن، هو المذکور بعد الا و اخواتهی لدلالت علا عدم اتصافهی بما نسب الى سابقهی ولو حکمن. این عبارت تعریفی است که ایشون از چی مطرح میکنن؟ مستثنا. اینم بلد باشید ایشون دقت کرده عنوان بحثش مستثناست، چون چیزی که منصوب میشه مستثنایه دیگه، چیزی هم که تعریف میکنه چیه؟ مستثناست. چیزایی هم که ما تقسیم میکنیم چه هست؟ مستثناست. لکن این باب رو بعضی چگونه وارد میشن؟ به عنوان استثناء وارد میشن، یعنی استثناء رو تعریف میکنن. دقت میکنید؟ استثناء رو تقسیم میکنن، تفاوتی نمیکنه، ولی خب در بیان ها طبیعتاً اثرهای تفاوتی خواهد گذاشت. ما کارمون رو مستثنا پیاده میکنیم. ایشون میگن مستثنا اون لفظ، اون اسم مذکور بعد از الا یا اخواتشه. چرا این اسم بعد از الا ذکر شده؟ برای دلالتش بر این که این اسم مذکور بعد از الا اتصافهی، ضمیر اتصافهی به اون مذکور بعد از الا میخوره، اون المذکور. برای اینکه دلالت کند بر عدم اتصاف این اسم مذکور بعد از الا به ما، به جای ما بذارید حکم، به اون حکمی که نسبت داده شده است به سابق الا، یعنی به قبل الا، ولو حکمن، که ولو حکمن من بعد توضیح میدم. ببینید تعریف رو من روی یک مثال پیاده کنم، تعریف خیلی روشنه. مثلا میگید جاء القوم الا زیدن، معنای جاء القوم الا زیدن چیه؟ معناش اینه که قوم آمدن، افراد اومدن، زید نیامد. خب مستثنا رو میخوایم تعریف کنیم. مستثنا اسم مذکور بعد از الا است، یعنی چی مستثنایه؟ زید، که اینجا الا است، اخوات الا نداریم. خب این اسم بعد از الا آمد که چی رو دلالت کنه؟ الا چی رو دلالت میکنه در اینجا؟ مستثنا چی رو دلالت میکنه؟ تا دلالت کند بر این که این زید متصف نیست، یعنی ثابت نیست براش. چی ثابت نیست براش؟ ما نسب الى سابقه، سابق یعنی مستثنا من، یعنی قوم. اون حکمی که برای مستثنا من ثابت است، یعنی حکم آمدن، برای این مستثنا ثابت نیست. پس زید مذکور بعد از الا است که ذکر شد بعد از الا تا دلالت کند بر این که حکم آمدنی که برای قوم ثابت است، برای زید ثابت نیست. این تعریفی است که ایشون از الا، از مستثنا ارائه میدن. لکن تعبیری دارن ولو حکمن. یادتون میاد به نظرم اگر اشتباه نکنم تو بحث کانه بود، گفتیم کانه با اسمش کثیرن بعد از ان و لو شرطیه حذف میشه، خبرش چی میشه؟ باقی میماند. یادتون هست یا نه؟ تو بحث کانه بود دیگه، درسته؟ به نظرم تو بحث کانه بود که ان شرن فشرن ان خیرن فخیرن، که گفتیم هم ان شرطی هم لو شرطی رو من اونجا یا اضافه کردم در متن نبود یا در متنم داشتیم، خاطرم نیست. خب لو شرطی هم همینطوره. این ولو حکم یعنی چه؟ با این توضیحی که الان عرض کردم یعنی چه؟ گفتیم بعد از لو کانه با اسمش هست میشه، خبرش باقی میمونه. ولو حکمن یعنی ولو کانه حکمن، یعنی ولو کانه حکمن. خب اسم کانه چیه؟ بله اسم کانه ضمیری است که به سابق میخوره، یعنی ولو کانه سابقه حکمن. مراد از سابق هم چی بود گفتیم؟ مستثنا من. حکمن هم یعنی مقدرن، حکمن یعنی مقدرن، یعنی ولو کان این مستثنا من مقدرا، سابق حکمی باشه یعنی مقدر باشه. میدانن دوستان در ساختار استثنا که بعدا هم خواهیم گفت، گاهی مستثنا من مذکور نیست، این ولو حکمن میخواد این استثنا، این مستثنا رو داخل کنه. مستثنایی که مستثنا منش مذکور نیست که استرام بهش میگه مستثنای مفرد. یه بار دیگه با این توضیح تعریف رو توضیح میدم، با این تکمیلی که عرض کردیم رد میشه. دقت کنید، ایشون میگه مستثنا زید مذکور بعد از الا است تو مثال ما، که ذکر شد بعد از الا تا دلالت کند بر این که حکمی که برای مستثنا من ثابت است برای این زید ثابت نیست. اینی که ما میگیم حکمی که برای مستثنا من ثابت است برای این زید ثابت نیست، ممکنه اصلا مستثنا من هم ذکر نشد. یا خب ما اشکال نکنید بگید ما جاء الا زید، اینجا خب اصلا مستثنا منی نداریم که شما بگید حکمی که برای اون ثابته برای زید ثابت نیست. میگیم مستثنا من حکمن موجوده، مقدرن موجوده، ولی اینکه در لفظ موجود نیست. این ولو حکمن معناش اینه در اینجا. این تفسیر هم از مرحوم سید مطرح شده، مرحوم مدرس هم همین جور دارن. دقت میکنید؟ خب این هم از مطلب دوم. مطلب سوم تقسیمات مستثنا. مطلب سوم تقسیمات مستثنا. این صلواتی بستن از مستثنا به اعتباراتی تقسیماتی دارد. مستثنا در یک تقسیم، مطلب سوم تقسیمات مستثنا تقسیم اول. مستثنا در یک تقسیم یا مستثنای تام است یا مستثنای مفرد. این مطلب سوم که ما عرض میکنیم، چون بعدش میخواییم وارد حکم بشیم در احکام، ما این اسامی این تقسیمات هم میگیم، این موارد رو میگیم، این اقسام رو. مثلا ما باید اول مواضع تصوری رو حل کنیم، بگیم هر کجای اسمی آوردیم معناش چیه تا احکامش هم روشن بشه. مستثنا یا تام است یا مفرد. مستثنای تام مستثنایی است که مستثنا منه آن در کلام مذکور باشه. جاء القوم الا زیدن. مستثنای مفرد مستثنایی است که مستثنا منه آن در کلام ذکر نشده باشد. اینا چون ساده است سریع عرض میکنم رد میشن. ما جاء الا زیدون. یه نکته در ذیل مستثنای مفرق دقت کنید قبل از اینکه من تقسیم دوم عرض کنم. مستثنای مفرق غالبا در کلام غیر موجب استعمال میشه. غالبا در کلام بفرمایید غیر موجب. پس ذیل این ما داریم یه نکته میگیم، غالبا در کلام غیر موجب. پس باید هم غیر موجب رو برای شما توضیح بدیم و هم غالباً رو. به همین خاطر در ذیل این نکته عرض میکنیم الف کلام یا موجب است یا غیر موجب. کلام موجب کلام است که غیر موجب نباشه. غیر موجب رو که توضیح بدیم موجب روشن میشه، یعنی کلامی است که مثبت باشد و از مواردی که در غیر موجب میگیم نباشه، نهی نباشه، استفهام نباشه. مثلا اگر من به شما بگم هل قام زیدون، هل قام زیدون، خب این مثبته اما ممکنه موجب نباشه. به همین خاطر میگم باید غیر موجب رو معلوم بشه تا موجب روشن‌تر بشه. غیر موجب کلامی است که یا همراه نفی باشد، همراهش نفی باشه، منفی باشه، یا شبه نفی. مراد از شبه نفی در اینجا چیه؟ نهی و استفهام. و استفهام استفهام هم که در اینجا مطرح هست استفهام به حل. بسیار بسیار ما دیدیم میگن استفهام انکاری، اینش درسته. بعد میگن خب حمزه هم استفهام انکاری استعمال میشه، بعد مثال میزنن به حمزه، غلطه. مثال میزنن به حمزه غلطه. استفهام مراد استفهام به چیه؟ به حل است. حالا چه خصوصیتی داره حل؟ این رو باید ثبت کنید. کی بخونید انشاءالله؟ بله؟ الان نحوه چندید؟ نحوه یکید. باید نحوه پنج بخونید انشاءالله. اشتباه نکنم صفحه 269 از باب اول مغنی. اونجا محضر شما عرض بکنم که بین انکار موجود در حمزه و غیر حمزه نکته ای رو مطرح میکنه. انکار بر سه وجه هست. ما هر انکاری رو نمیتونیم در ساختار کلام غیر موجب دخالت بدیم و استعمال میکنیم. انا ایه هارن همین نظر توجه. ولذا اگر دقت کنید من حقیقتا شاید حتی 4-5 سال بعد از اینکه مغنی رو خونده بودیم، من گاهی مثلا صدبان مراجعه میکردم میدیدم نوشته استفهام به حل، حل نمیشد برام. حل چه ویژگی دارد؟ حتی از اونجای عبارت مغنی هم باید دقت بکنن دوستان به دست بیاد. حل ویژگی ای دارد که همزه اون ویژگی رو بذار. اگر ما بگیم اقام الا زید، مثال نفیش اینه ما اقام الا زید، این مفرقه. مثال نهیش چیه؟ لا تضرب الا زیدن، این مثال نهیشه. مثال استفهامش چیه؟ میتونیم بگیم اقام الا زید، بلا همزه انکاری معنی نفی باشه. میتونیم بگیم اقام الا زید، نه غلط. باید بگیم حل قام الا زیدون، حتما باید حل بیاد در اینجا. حالا چراشو دوستان دیگه دقت نکنن، بعدا توجه خواهند داشت. خب این از این نکته. پس بعد غیر موجب باشه، اینجوری نبود میشه موجب. نفی و نهی و استفهام به حل نداشت. این یه نکته. نکته دوم قید غالبنه. ایشون میگه غالبن در کلام غیر موجب استعمال میشود. چرا؟ چون گاهی مستثنای مفرد در کلام موجب هم داریم، حتی مثل جناب ابن حاجب به خاطر بعضی از این همین مثالایی که عرض میکنیم داریم، میگه غیر موجب بودن اصلا شرط نیست. یه مثال میتونه کسی بزنه برای کلام موجب؟ بذارید در وقت وقت نداریم، ما این نکته رو چون تو عبارت اومده باید حلش کنیم رد بشیم. اصلا چرا میگن استثناء مفرق باید در کلام غیر موجب باشه؟ فکر کردید پیرامونه؟ چرا؟ حالا اثبات کنید بعد نرف کنید. زمین که با آسمان نمیره که. آفرین. ببینید ظاهرا تا اون بحث هدایه شاید من اشاره کردم، معمولا استثناء مفرق چون مستثنا منه نیست، نبود مستثنا منه معنای اون عام می ایجاد میکنه. دقت میکنید؟ یه وقت هست میگه جعل قوم الا زید، همه افراد قوم اومدن زید نیومد. خب بله، همه افراد کلاس اومدن زید غایب بود، این معنا داره، عرفیست و غلایست، قابل تحققه. اما وقتی که بگم جاء الا زیدون، معناش چیه؟ معناش اینه که همه اومدن مگر زید. خب این همه هم در حالت طبیعی معناش همه است دیگه، درسته؟ یعنی اونایی که تو آمریکا هم زندگی میکنن اومدن. این در یک واقعه واقعی نیست که قابل محضر شما عرض کنم عرفیت داشته باشه استعمالش. معمولا همچین چیزی ما داریم و نداریم. نه، معمولا در معانی عام نفی میشه، بعد تو مواردی ثابت میشود. غالبا اینجوری دیگه میگیم هیچ کی نیومد، این چند نفر اومدن. نمیگیم همه اومدن، این چند نفر نیومد. چون معمولا تحقق امر اثباتی به نحو عموم یک امر عرفی و عقلایی نیست، معمولا محقق نمیشه. مشکله استثناء مفرق اینه که میگن در کلام غیر موجب باید باشه. خب اگر مشکلش اینه، ما اگر در یک ساختاری کلام موجب داشتیم استعمال کردیم، این مشکل رو وجود نداشتیم، این مشکل وجود نداشت در اونجا. اون معنای عامی که حذف شده به قرینه ما میدانستیم یه موارد خاصی است که عرفیت هم داره. خب در اینجا میتونیم استثناء مفرق استعمال کنیم، میتونیم استثناء مفرق استعمال کنیم. مثلا الان ماه مبارک رمضانه، آخر ماه مبارک رمضان نزدیک به عید، من به شما چی میگم؟ میگم صمت الا یوم الجمعه یا صمت الا یوم خمسه عشر، من روزه گرفتم مگر روز پانزدهم. خب این معناش چیه؟ معناش اینه همه ماه رمضان رو روزه گرفتم مگر روز پانزدهم. این عرفیت داره یا نداره؟ داره، مشکل نداره. مثلا مثالی هم که ابن حاجب میزنه به نظرم همینه، صمت الا یوم الجمعه. خب در اینجا کلام منفی نیست، نهی هم نداره، اشکالی نداره. استثناء مفرق هم بهش میگن استثناء مفرق. چرا؟ بله؟ استثناء مفرق بهش میگن استثناء مفرق چون عامل از عمل در مستثنا من فارغ شده، روی آورده است به عمل در مستثنا، طبق توضیحاتی که بعداً خواهیم داد. این از مورد اول. تقسیم دوم، مستثنا در تقسیم دوم یا مستثنای متصل است یا مستثنای منقطع. مستثنای متصل مستثنایی است که با مستثنا من هم جنس و داخل در آن باشد. هر دوتا رو اضافه توجه کنید، هم جنس و داخل در آن باشد. مثلا میگید جا القوم الا زیدن، این زید داخل در افراد قوم است یا نیست؟ اولا هم جنس با افراد قوم است یا نیست؟ بله دیگه، قوم انسانن، زید هم انسانه. بعد زید فرض اینه که داخل در جزء قومه، جزء افراد قوم است دیگه. اینو میگم استثناء متصل. اما اگر مستثنا بعضی از مستثنا من نباشه، یعنی چه؟ یعنی یا اصلا هم جنس با افراد قوم نباشن. جا القوم الا حمارن، خب حمار با افراد قوم هم جنسه یا نه؟ نه دیگه، این میشه موقع منقطع. یا نه، هم جنس است اما داخل نیست. هم جنس است اما داخل نیست. مثلا همین جا القوم الا زیدان رو دقت کنید، فرض کنید زید داخل در افراد قوم، این از افراد این قوم نیست، الان فرض درج میکنه، این میشه منقطع. یا این مثال دقت کنید روشن تره، جا بنوک الا ابن زیدن، یه قراری گذاشتن پسرای آقای مخاطب و پسر جناب زید، پسرای آقای مخاطب اومد، پسر زید نیومد. میگیم جا بنوک، پسران تو اومدن الا ابن زیدن. خب پسر زید هم جنس با پسرای مخاطب است یا نیست؟ از هر دو انسانن. اما پسر زید داخل در پسران مخاطب است یا نیست؟ که مثلا پسران عمرند. بله؟ نه دیگه، پسر زید پسر زید، پسران عمرند پسران عمرند. چون داخل نیست استثناء میشود استثناء منقطع، یا میگن منفصل گاهی تعبیر میکنن، اینم استثناء منقطع. خب اتصال با مستثنامه نداره، اما اتصال و اتصاف با حکم ممکنه داشته باشه. سوالتون خیلی سوال خوبیه، فکر میکنید؟ ولی خب فرصت برای توضیحش نیست. این تعریفی هم که اینجا مطرح کردیم که در غالب عبارات خود منابع ادبی، این از اون نکاتی است که منابع ادبی رو اگر نگاه کنید باز به یک چیز روشنی نمیرسید. ما دیگه دقیق ترین تعریف رو الان عرض کردیم، چون ناقص تر از اینم میگن بعضیانی تو عبارات هست، دقت میکنید؟ تو عبارات هست. مثلا اگر بگیم مستثنا اگر هم جنس باشد، متصل نباشه منقطع. الان اینجا هم جنس اما متصل نیست، تعریف میشه ناقص. ما گفتیم داخلم باشه. با این وجود مستثنای متصل یک قید دیگری هم دارد که اون قید رو نه اینجا میخونید نه در سویتی میخونید، فقط در آخر باب الا در مغنی یه مناسبتی وجود داره، یه آیه ایشون اونجا میزنه، مثال میزنه که توضیح هم نمیده، فقط میگه اینجا استثناء منقطعه، اونجا فقط تنها با وجود همین یه نکته که الان عرض میکنیم معلوم میشود اونجا استثناء منقطعه. البته ما عرض میکنیم تو سویتی باید مطرح بشه، یعنی فضای سویتی چون فضای ثانویه برای مباحث ادبی است باید مطرح بشه در اونجا. محضر شما عرض میکنم که استثناء منقطع، حالا من به نحو خلاصه بخوام عرض بکنم، خیلی اشاره وار این نکته رو عرض میکنم برد میشیم، ویژگی ای که استثناء منقطع دارد در حقیقت دفع توهمه. من از شما سوال میکنم، ولو وقت میگذره اشکال نداره، دقت کنید، اگر من گفتم جا القوم الا، فقط سرا رو بالا کنید دقت کنید، قلم ها رو بذارید، جا القوم الا ثعبانن، ثعبان یعنی اژدها، قوم اومدن اژدها نیومد، این چه استثنائیه؟ بلند بفرمان دوستان، این چه استثنائیه؟ این چه استثنائیه؟ چرا بعضی ها نمیگن؟ این چه استثنائیه؟ این استثناء نه منقطع است نه متصل است، یه غلط است من استعمالش. بعضی ها فکر میکنن استثناء منقطع هر چیزی رو میتونیم بیاریم، جا القوم الا، مثلا عرب اومد گفت جا القوم الا حمارن، حالا بعضی ها میگن خب اینا چقدر بدسلیقه هن. من خودم گاهی دیدید مثلا توی بحثی بلبل استفاده کردم، درسته؟ اونجا میشد استفاده کنی، اینجا دیدن بعضی ها میگن جا القوم الا عصفورن، این غلط هست من استعمال، حمار درسته عصفور غلطه. حالا تصور میتوانیم بکنیم در فضای مثال، میخوام اون نکته منتقل بشه، حالا تو صعبان هم میتونید یه همچین تصویری بکنید. ببینید دفع توهم، یک جمله عرض کنم رد بشیم، توی فضایی که معمولا قبائل زندگی میکردن، افرادی که در قبائل زندگی میکردن به تعبیر من بند و بیلایی هم داشتن، اسبی داشتن، حماری داشتن، اگر یک کسی از یه جایی میخواست جای دیگر کوچ بکنه، افراد که میرفتن بله بند و بیلاشون هم میرفتن دیگه، حمارشون میرفته، اسبشون میرفته، شترشون هم میرفت، با هم میبردن. اینجا اگر بگیم جا القوم، خب قوم معمولا با حمارش میاد با اسبش میاد، بگیم جا القوم به ذهن چی میزنه؟ خب حمارم اومده، اسبم اومده، اما به ذهن نمیزنه اژدها اومده، اژدها چه ربطی به قوم داره؟ به ذهن میزنه که حمارم آمده است. این توهم به وسیله استثناء منقطع دفع میشه، میگیم الا حمارن. لذا استثناء منقطع در مقام دفع توهمات حاصله از عبارت قبلیه، همون بحثی که تو لاکن و بل به نظرم میگفتم به دوستان، درسته؟ اینجا بود نحو دو بود استدراک، بله تو توضیح استدراد میگفتم شبیه به اونه. حالا این که توجه بشود یه شاخصه ایجاد میکنه که بعضی از موارد استثناء رو که ما خیال میکنیم استثناء متصل است میره داخل استثناءات منقطع، که دیگه من فرصت نیست اون مورد رو بخوام توضیح بدم و معطلش بشیم. این هم از تقسیم دوم. بعد از این در مطلب چهارم ایشون وارد میشن، حکم اعرابی مستثنا رو برای ما توضیح میدن. عبارت رو دقت کنن عزیزان، النوع الرابع، النوع الرابع، ما يرد منصوبا و غیر منصوب و هو اربعه، ما اون عناوینی که استعمال می شود منصوب و غیر منصوب در حالی که چهار تاست، چهار مورد رو ایشون میگن. الاول المستثنا و هو المذکور بعد الا، تو باب استثناء سویتی این نکاتی که عرض کردم میتونید اونجا دنبال کنید، مذکور بعد از الا و اخواتهی و اخوات الا، چرا؟ لدلالت علی عدم اتصافهی بما نصب الا سابقه. مذکور بعد از الا و اخوات رو میگیم مستثنا، ذکر میشه بعد از الا برای دلالت بر عدم اتصاف این مذکور یعنی این مستثنا به ما به اون حکمی که نصب و نسبت داده شده این حکم الا سابقه، یعنی به سابق این مستثنا که بشه چی؟ مستثنا من، سابق این مذکور که بشه مستثنا من. ولو حکمن، یعنی ولو کان اون سابق حکمن باشه، اینه مقدر، اون سابق هم مقدر باشه، خب مذکور نیست اما حکم بهش نسبت داده میشه دیگه. فَإِنْ كَانَ مُخْرَجًا مِنْ مُتَعَدِّدٍ فَمُتَّصِلٌ، اگر خارج شده از متعدد باشه. ببینید من استثناء متصل رو از جهت بیان به گونه دیگر تعریف کردم که راحت تر باشه، اما کاملا تطبیق بر بیان ایشون میکنه. ایشون میگه اگر مستثنا مخرج از متعدد باشه، سرا رو بالا کنیم دقت کنیم، خارج بشود از متعدد، خروج از متعدد لازمش چیه؟ لازمش دخوله دیگه. داخل شدن لازمش چیه؟ لازمش اینه که هم همجنس با او باشه هم از افراد او باشه، این میشه متصل. اگر زید میخواییم فرض بکنیم که داخل از افراد قومه، باید بگیم هم همجنس با افراد قومه، و الا مثلا حمار قوم که نمیگیم قوم، همجنس باشد و هم داخل باشد، یعنی زید این قوم باشه زید قوم دیگر نباشد، این میشه متصل. این چنین حالتی اگر داشته باشه مخرج سبق میکنه، سبق میکند که ما بگیم خارج شده، چون که خارج شده از سبق میکند که داخل شده باشه. فان کان مخرجا من متعددن، از متعدد باشه و متصلن. این متعددن باشه میدونید استثناء، گاهی استثناء از افراد، گاهی استثناء از اجزاء. متعدد هم گاهی متعدد در افراد است، متعدد در اجزا، این هم دقت بکنید. فمتصلون و الا، اگر مخرج نباشه، مخرج نباشه یعنی چه؟ یعنی داخل در مستثنامن نباشد که یا همجنس نیست یا اگر همجنس هم از افراد او نیست، یعنی اصلا داخل نیست که ما خواهیم خارجش بکنیم. این چنین موردی را استثناء بهش میگیم فمنقطع آن، استثناء منقطع. این سوالی که دوستمون کردن سوال به جاییست، ممکنه بگید خب اگر داخل نیست اصلا چرا استثناء میکنید، خود به خود خارجه دیگه، چون توهم دخولش میرود، چون توهم دخولش نسبت به حکم ها، توهم دخول در قوم نمیره، میدونیم حمار جزء قوم نیست اما توهم دخول در حکم میرود. یعنی چنانچه میگیم قوم آمده است، توهم این که حمارم آمده است، چون معمولا قومیان همه هم باش میاد دیگه، این توهم میره، این توهم میخوایم از بین ببریم. کار استثناء منقطع اینه. لذا آقایون میگن الا استثناء منقطع مانند لاکن استدراکی است. این جملات اگر فکر کنید دقت کنید مطالعه کنید خوب براتون جا میفته. فل مستثنا به الا، مستثنا به الا، الم یذکر معه المستثنا من، اگر مستثنا من با او ذکر نشود. حالا اعربه به حسب الاوامر که مطلب چهارم ماست، سمیه مفرقا، بهش میگن چی؟ مستثنای مفرق. اگر ذکر بشه بهش میگن مستثنای تام. حالا احکامش رو باید از این به بعد محضر دوستان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.